A, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
العلمس سلطان، علم قدرت، فمن وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را، می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. به نام پروردگار پاک و بی همتا، یاران صمیمی سلام بر شما. روز جمعه خوب و خوشی را برای شما همراهان عزیز آرزو می‌کنیم. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و خوش باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش با مدت 20 دقیقه از رادیو دری. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. دستاورد بزرگ پزشکان، گروه خوب پس از یک ماه همچنان بدون مشکل در بدن یک بیمار کار می کند. گرده یک خوب که چندی قبل به یک بیمار مرگ مغزی پیوند شده بود، پس از یک ماه همچنان در بدن این بیمار فعال است. این آزمایش حالا به طولانی ترین نمونه عمل کرده گرده خوک در بدن انسان تبدیل شده و می تواند امیدها را برای پیوندهای آتی افزایش دهد. دانشمندان اعلام کردند که همچنان به مدت یک ماه دیگر عمل کرده این اندام حیاتی را در بدن این بیمار تحت نظر خواهند داشت. دکتر رابرت مانتگامری، رئیس مؤسسه پیوند عضو لنگون از دانشگاه نیویورک، می گوید این عضو در حال حاضر شبیه به اندامهای انسان در بدن این بیمار عمل کرده است و وضعیت آن حتی بهتر از اندامهای انسانی به نظر می رسد. این گرده از بدن یک خوک که به صورت ژنتیکی اصلاح شده بود برداشته شده است. این پیوند عضو روی مردی 57 ساله به نام ماوریس میلر با هماهنگی خانواده‌اش انجام گرفته است. خواهر ماوریس میگوید اگرچه در ابتدا در اتخاذ این تصمیم مردد بود، اما در نهایت راضی شد تا بدن برادر درگذشته‌اش را به پزشکان واگذار کند تا در راه این تحقق علمی استفاده شود. او حالا خوشحال است که نام برادرش در کتاب‌های پزشکی ثبت خواهد شد و تا ابد به یاد خواهد ماند. دانشمندان پاسخ می دهند چگونه سرما باعث افزایش اشتها می شود؟ دانشمندان علوم اعصاب مدارهای را در مغز شناسایی کردند که باعث می شود پستانداران در مواجه با سرما بیشتر به دنبال غذا باشند. پستانداران وقتی در سرما قرار می گیرند، انرژی بیشتری می سوزانند تا دمای بدن خود را حفظ کنند. این افزایش مصرف انرژی ناشی از سرما باعث افزایش اشتها و جستجوی غذا می شود، اما مکانیسم پشت این فرایند تا به حال مشخص نبود. حالا دانشمندان توده ای از نورون ها را شناسایی کردند که به عنوان کلید این رفتار در موش ها عمل می کند. قرارگیری در معرض سرما باعث می شود بدن انرژی بیشتری بسوزاند. به همین دلیل غوطه‌وری در آب سرد یا دیگر گونه های سرمادرمانی روش هایی هستند که برای کاهش وزن و بهبود سلامت متابولیسم استفاده می شود. یکی از مشکلات این روش ها این است که سرما اشتها را نیز افزایش می دهد. در نتیجه اثر کاهش وزن می تواند با مصرف غذای بیشتر خونسا شود. دانشمندان مشاهده کردند که پس از شروع کاهش دما، موش ها بعد از گذشت 6 ساعت رفتار غذاجویانه خود را افزایش دارند. این یعنی این تغییر در اشتها تنها به دلیل کاهش دما نیست. با روش‌های پاکسازی کامل بافت مغز و ذره‌بینی صفحات نوری، پژوهشگران فعالیت نورون‌ها را در شرایط سرد و گرم مقایسه کردند. با اینکه در سرما فعالیت نورون‌ها در اکثر نواحی مغز کمتر بود، بخشی از ناحیه تالاموس فعالیت بیشتری داشت. آنها در نهایت به ناحیه‌ای به نام هسته خنجری در تالاموس میانی رسیدند. دقیقاً پیش از اینکه موش‌ها شروع به یافتن غذا کنند، فعالیت این ناحیه افزایش می‌یافت. فعالیت موش‌ها حتی با کاهش غذای در دسترس بیشتر نیز می‌شد. این نشان می‌دهد که این سیگنال با کاهش انرژی ناشی از سرما واکنش نشان می‌دهد، نه خود سرما. دانشمندان الگوی پنهان آگاهی را در مغز بیماران با کمو رفته شناسایی کردند. دانشمندان الگوی پنهان آگاهی را در مغز بیماران با کما رفتر شناسایی کردند. این کشف می تواند با تشخیص دقیق تفکیک حرکتی شناختی در افراد درون کما و شناسایی افراد با چانس بالای احیا کمک کند. دانشمندان با استفاده از تکنیک های تصویربرداری پیشرفته، فعالیت های مغزی و نواحی مرتبط با تفکیک حرکتی شناختی یا آگاهی پنهان را شناسایی کردند. تفکیک حرکتی شناختی حالتی است که بیمار ظاهرا درون کماست، اما از داخل نشانهایی از فعالیت مغزی را نشان می‌دهد. تفکیک حرکتی شناختی در 15-25% افراد دچار آسیب مغزی ناشی از ضربه به سر، خونریزی مغزی یا سکته قلبی رخ می‌دهد. در این بیماران ارتباط بین دستوراتی که مغز صادر می‌کند و عضلاتی که آن دستورها را اجرا می‌کنند مختل می‌شود. این یافته‌ها حاصل پژوهش تیمی از دانشمندان دانشگاه کلمبیای آمریکا می‌تواند با پزشکان کمک کند که در آینده CMD را ساده‌تر تشخیص دهند. همچنین آنها قادر خواهند بود درمان‌های بهتری را برای آنهایی که وقایع اطراف خود را می‌فهمند اما از واکنش عاجزند به کار گیرند. هدف نهایی این است که این نوع آنالیز در هر جایی که افراد دچار آسیب‌های مغزی را درمان می‌کنند وجود داشته باشد. اسکن‌های نوار مغزی و MRI و دانش عمیق‌تر از اینکه کدام یک از انواع آسیب‌های مغزی روی آگاهی تأثیر می‌گذارند کلید دستیابی به این هدف هستند. محققان میگویند حفظ تناسب اندام در سنین جوانی میتواند ریسک ابتلا به سرطان را کاهش دهد. دانشمندان میگویند جوانانی که آمادگی جسمانی خود را حفظ کردند کمتر از بقیه با ریسک ابتلا به سرطان مواجه میشوند. دانشمندان در پژوهش بزرگی با بررسی اطلاعات بیش از 1,000,000 مرد سویدنی متوجه شدند افرادی که سلامت قلب و سیستم تنفسی خود را حفظ کرده بودند کمتر در معرض ابتلا به سرطان‌های سر، گردن، معده، لوزالمعده، مری، کبد، روده، گرده و ریه قرار داشتند. افرادی که قلب و سیستم تنفسی سالمی دارند می توانند با مدت طولانی ورزش‌های هوازی نظیر دوش، بایسکل سواری و آبازی انجام دهند. محققان برای انجام این تحقیق از اطلاعات بین سالهای 1968 تا 2005 در پایگاه داده اسکران وظیفه سویدن استفاده کردند. این اطلاعات پس از انجام آزمون‌های فیزیکی استاندارد در زمان آغاز خدمت عسکری در بازی سنی 16 تا 25 سالگی به دست آمده بود. در این آزمون‌ها داده‌هایی مثل قد، وزن، فشار خون، قدرت عضلات و سلامت قلب و همچنین سیستم تنفسی ثبت شده بود. دانشمندان میگویند کسانی که از نظر سلامت قلبی تنفسی در سطح پایین قرار داشتند اندکی بیشتر احتمال داشت که چاق باشند، بیشتر احتمال داشت که سابقه مصرف الکل و مواد مخدر داشته باشند و بیشتر احتمال داشت که والدینی با سطح تحصیلات پایین تر داشته باشند. در انتهای این مطالعه مشخص شد که 84,117 نفر از میان 1,087,000 نفر حداقل یک بار در طول دوره نظارت‌ها که به طور میانگین 33 سال طول کشیده بود به سرطان مبتلا شده بودند. برخورداری از سطح بالاتری از سلامت قلبی تنفسی از رابطه خطی با کاهش ریسک ابتلا به برخی از انواع خاص سرطان خبر می‌داد. در پایان پژوهش مشخص شد که سلامت قلبی تنفسی با 39% کاهش ریسک سرطان مری، 40% کاهش ریسک سرطان کبد و 42% کاهش ریسک سرطان ریه همراه است. البته افزایش سطح سلامت قلبی تنفسی با افزایش 31% ریسک ابتلا به سرطان پوست همراه بود که احتمالاً حاکی از برخورد بیشتر این افراد با نور خورشید بوده است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستین و با این شماره ها با سایر برنامه های رادیو دری میتونین در ارتباط باشید. 3826 سامانه پیامگیر ما در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari. و همچنین شما دوستان عزیز میتونید در فضای مجازی فیسبوک و اینستاگرام هم ما را دنبال کنید، @radiodari_mashhad. با ما همراه باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
هر اتفاق یک شروع دارد. شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
محققان در تحقیق جدیدی فهمیدند افرادی که بیش از 4.5 سال داروی ضد ریفلاکس مصرف می کنند بیشتر در معرض ابتلا به زوال عقل قرار دارند. گروهی از محققان دانشکده سلامت عمومی دانشگاه مینسوتای آمریکا متوجه شدند که افراد در صورت استفاده مداوم و طولانی مدت از داروهای ضد ریفلاکس در معرض ریسک بالاتری برای ابتلا به بیماری زوال عقل قرار می گیرند. کاماکشی که از محققان این مطالعه بوده است میگوید اگرچه ما پیوندی را در مصرف کوتاه مدت پیدا نکردیم، اما متوجه شدیم که استفاده بلند مدت از این داروها با افزایش ریسک ابتلا به زوال عقل همراه است. دانشمندان در این تحقیق بیش از 5700 نفر را با سن 45 یا بالاتر مورد بررسی قرار دادند که در ابتدای مطالعه زوال عقل نداشتند. آنها این افراد را بر اساس اینکه دارو مصرف می کنند یا خیر و همچنین مدت زمان مصرف دارو به 4 گروه تقسیم کردند. سپس به طور میانگین 5.5 سال آنها را تحت نظر قرار دادند. در نهایت مشخص شد افرادی که حدوداً 4.5 سال داروهای ضد ریفلاکس استفاده می کردند 33% بیشتر در معرض ریسک ابتلا به زوال عقل قرار داشتند. اما کسانی که کمتر از 4.5 سال این داروها را مصرف می کردند با ریسک بالاتری روبرو نبودند. کاماکشی می گوید اگرچه برای درمان ریفلاکس روش‌های مختلفی نظیر استفاده از داروهای ضد اسید، حفظ وزن سالم و اجتناب از غذا خوردن در ساعات پایانی شب و مصرف برخی خوراکی‌ها وجود دارد، اما رویکردهای گوناگون ممکن است برای همه پاسخگو نباشد. مهم است که مصرف کنندگان این داروها پیش از اعمال تغییر با پزشک خود صحبت کنند و درباره بهترین درمان ممکن برای خود مشورت بگیرند، چون توقف ناگهانی مصرف این داروها می‌تواند منجر و تشدید علائم ریفلاکس شود. مطالعه جدید: بیماری‌های روانی اندازه مغز را تغییر می‌دهند. محققان استرالیایی در مطالعه جدیدی میگویند افسردگی، اسکیزوفرنی و برخی دیگر از بیماری‌های روانی میتوانند حجم برخی نواحی مغز را تغییر دهند. بر اساس نتایج بدست آمده از یک مطالعه جدید، شرایط روانی نه تنها میتوانند روی خلق و خو و احساسات فرد مبتلا به آنها تاثیرگذار باشند، بلکه حجم و اندازه مغز را نیز تغییر میدهند. محققان این مطالعه در دانشگاه موناش استرالیا از مغز 1300 نفر داوطلب شرکت کننده در این مطالعه تصویربرداری کردند و چگونگی تأثیر بیماری‌های روانی مختلف را بر حجم و اندازه نواحی مختلف مغز مورد بررسی قرار دادند. اطلاعات بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد مناطق خاصی از مغز در جریان چنین بیماری‌های روانی دچار تغییراتی می‌شوند. پزشکان احتمالاً می‌توانند به زودی با بررسی این نواحی و درمان‌های مؤثرتری در درمان چنین بیماری‌هایی دست پیدا کنند. اشلی سگال، محقق ارشد این مطالعه میگوید ما متوجه شدیم که مناطق خاصی از مغز در برخی از اختلالات روانی درگیر میشوند. بررسی این مناطق و نقاط مغز میتواند به درمان موثرتر بیماران روانی کمک کند. در این تحقیق 1300 نفر شرکت کرده بودند که حداقل از یکی از 6 بیماری افسردگی، اختلال کم توجهی، بیش فعالی، اختلال اوتیسم، اسکیزوفرنی، اختلال وسواس فکری و اختلال دو قطبی رنج میبرند. در طول این مطالعه محققان از یک روش آماری ویژه برای محاسبه میانگین اندازه مغز افراد با توجه به سن و جنس استفاده کردند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد بیماری‌های روانی می‌توانند روی اندازه مغز تاثیرگذار باشند. محققان اندازه مغز نمونه‌های بیمار را با افراد سالم در همان گروه سنی و با شرایط مشابه مقایسه کردند. اندازه مغز در برخی مناطق مغزی در بیماران با افراد سالم متفاوت بود. دانشمندان به تحقیقات خود در این زمینه ادامه می‌دهند تا بتوانند با بررسی بیشتر و اطلاعات مناسب‌تری در این زمینه دست پیدا کنند. محققان می‌گویند اندازه مردمک چشم شما می‌تواند راز مهمی را درباره توانایی‌های مغزتان برملا کند. دانشمندان دانشگاه سوکوبای ژاپن اندازه مردمک چشم 24 داوطلب را در حین یک ورزش سبک 10 دقیقه‌ای تحت نظر گرفتند و بعد با استفاده از تصویربرداری عصبی واکنش مغز آنها به امور شناختی را بررسی کردند. نتیجه این بود که هرچه اندازه مردمک چشم افراد در حین ورزش بزرگتر باشد، عملکرد مغزی آنها ارتقا می‌یافت. محققان می‌گویند این یافته‌ها این فرضیه را تایید می‌کند که مکانیزم‌های مرتبط با مردمک چشم مکانیزم‌های بالقوه هستند که ورزش بسیار سبک می‌تواند از طریق آنها فعال‌سازی قشر پیش پیشانی و عملکردهای اجرایی را تقویت کند. پژوهشگران در این مطالعه از 24 داوطلب سالم و جوان دعوت کردند. به نیمی از آنها گفته شد که به مدت 10 دقیقه ورزشی بسیار سبک را انجام دهند، در حالی که نیمه دوم که گروه کنترل بودند صرفاً روی دستگاه ورزشی نشستند. دانشمندان پیش، در حین و پس از انجام ورزش اندازه مردمک چشم شرکت کنندگان را اندازه گرفتند و از آنها درباره حس و حالشان پرسیدند. همچنین هر دو گروه در انتها یک آزمون عملکرد اجرایی را پشت سر گذاشتند. در این آزمون از افراد خواسته شد تا تشخیص دهند که رنگ واقعی یک کلمه با نام رنگی که برای آن نوشته شده است همخوانی دارد یا خیر. در حین آزمون نیز فعالیت قشر پیشانی مغز افراد تحت نظر گرفته شده بود. نتایج این پژوهش نشان داد که افراد با پشت سر گذاشتن یک ورزش سبک عملکرد بهتری در آزمون داشتند و این اتفاق با افزایش فعالیت در قشر پشتی جانبی پیش پیشانی همراه است، قشری که با کارکردهای اجرایی ارتباط دارد. علاوه هرچه عملکرد چشم شرکت کنندگان در حین ورزش بزرگتر شده باشد، عملکرد شناختی آنها در حین آزمون نیز بهتر بوده است. با این حساب شاید در آینده بتوان اندازه مردمک چشم را به عنوان یک زیست نشانگر جدید برای پیش بینی اثر ورزش بر مغز در نظر گرفت. این تحقیق که نخستین تحقیق است که میگوید بخشی از سیستم عصبی مرکزی که در تغییر اندازه مردمک چشم دخالت دارد با بهبود توانایی‌های شناختی در اثر ورزش کردن در ارتباط است. دوستان و همراهان گرامی، سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش ما را همراهی کردید. موفق و شاد باشید تا سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتون.